سلام، سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید، جنوب، شرق، غرب، مناطق مرکزی و شمال ایران که میدونم خودتون رو آماده میکنید همراه با همه ایرانیان دوستدار آیین‌ها و سنت‌های ایرانی، همه مشتاقان آبادانی و سرفرازی ایران، همه آنان که در جغرافیای گسترده سنت ها و فرهنگ دیرینه ایرانی زندگی می کنند، هم از مردمان تاجیکستان و بخشای بزرگی از افغانستان، کردستان، عراق، ترکیه و سوریه و همه جای جهان، و ایرانیان خارج از کشور، آماده می شوید برای گشودن درهای خانه ها به روی نوروزی که در راه است. نوروزی که می آید و سالی نو آغاز می شود با آرزوهای شما عزیزان و میلیون ها ایرانی دیگر، آرزوهایی برای خجسته باد سال جدید و خجسته باد ایام در راه، اینکه کودکان ایرانی، نسل های آینده، سرنوشتی بهتر از نسل های پیشین داشته باشند و روزگاری بهتر. باز در لندن هر روز چهار فصل همراه شما هستم در این شماره از تفسیر خبر که مطمئن هستم منتظر اخبار ویژه هستید که کم نیست. تصمیم داشتم مدت‌ها که چند روز اخیر درباره اونچه که فیلسوف ولایت مدار پیشین و بالقوه عبدالکریم سروش گفته و میگوید سخنی نگویم، اما مگر آقای عبدالکریم سروش با تراوشات مشعشعانه خود این مجار رو میدهد؟ گفته های تازه او رو نگاه خواهیم کرد، مرور خواهیم کرد. اینکه کارگران ایرانی، معلمان ایرانی، زنان، مردان، کاسبان، جوانان شاکی هستند از اوضاع، فیلسوف است و کاشف راه‌هایی که ارائه می‌دهند. حق انتقاد از حکومت ندارند، اول باید خود را اصلاح و منزه و پاکیزه کنند. همزمان با اظهارات فیلسوف ولایت مدار همچنان بالقوه نگاهی خواهیم داشت به آخرین روایت هایی که در مورد اهمیت صدای گوسفند، گاو و الاغ نازنین در جمهوری اسلامی، اهمیتی که در ارتباط با موسیقی یافته است. در این زمینه روایتی تازه داریم، دست اول و تازه اختراع شده، و سخنان و اخبار ویژه دیگر، و طبعا و حتما پیام های شما عزیزان در بخش پایانی برنامه. اما پیش از هر چیز در سری میزنیم به شمال ایران، مازندران، بابل، در جمعه بازار شاید یا شنبه بازار، هر چه که هست، گزارشی از زندگی روزمره مردمی که به گفته فیلسوف بالقوه همچنان ولایت مدار حق شکایت ندارند، اول باید خود را اصلاح کنند و نظریات جدید و تئوری های جدید فیلسوف صادراتی ولایت رو به خارج، باز هم نکات برجسته‌ای هست که حتما مرور خواهیم کرد تا لحظاتی دیگر و پس از گذر به بازار بابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب رضا رحمانی مطلوب قدرت به اتفاق شورای عزیزمون حجسگلیل قاسمپور، محمد کاظم خلیلی و علی رحمانی این بازار حدود 10 ساله که دایر بیه، الان یک 5 ماه 6 ماهی هست که بلکه بیشتر مردم با دخولشون رمز ندانه، خود این پول گوجه رو ندانه، حیره فقط همینجا ظاهر باطن بینده گوش بیه فلون قدر مرغای فلان قده معلم همه جو الان به قول خودمون که گوجی سازن و بادمجونی که سازن و پول اونجنان ندانه کرمن بدیم باوتن مسئول کی هسته کرمن باوتن آجی واسه آقا چی بودن اید الان در روز دیگه اید هسته خدا ببود هیچ رمز نداره مردم مردم دستانی خدا هیچ سفره سی پیش زنباچه خجالت نده.
بله، گذری بود به بازار بابل، دیدیم یکی از هموطنان که چه گفت. اما نباید اعتراضی کرد، همین که بادمجانی هست و گوجه هست و میشه خورد کافیست و باید خدا رو شکر کرد آفریدگار جهان رو که همین هم هست و از این بهتر نشه که قابل تحمل نیست. این فیلسوف من در آوردی آقای عبدالکریم سروش به راحتی من اهل چنین ادبیات و چنین شیوهی نبودم، اما گاه میرسه و لازم هست گفته بشه که واقعا نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تون نشست کلاه داری آین سروری دارد، نه هر که جلوی دوربین تلویزیون متین نشست و با ادبیات از این اون وام گرفتهی سرهم کرد نصری نه تنها نو بلکه کهنه و به اصطلاح وصل پینه شده فیلسوف است. این رو به صراحت در برابر دوربین تلویزیون من میگم و همونطور که در صدای آمریکا از آقای سروش دعوت کردیم بیاد و بشینه درباره موضوعاتی که هست صحبتی بکنیم نپذیرفت، اینجا هم درهای تفسیر خبر باز هست، آقای عبدالکریم سروش میتونن بیان و در این زمینه ها سخن بگن و نه از تریبون هایی که این دولت و آن دولت این سو و آن سوی جهان بنابر سیاست هایی در اختیار کسانی مانند ایشون قرار دادن. به هر حال امروز برنامه خبرهای ویژه هست و این هم از خبرهای ویژه هست. سخنانی که ایشون به این شکل میگه کم از سخنان دیگرانی که ما در پنج شنبه شبها پخش میکنیم، پنج شنبه شبها و شبهای دیگر در خبرهای ویژه نداره. آقای سروش اومده و گفته یکی از آسیب شناسی های جدی و قطعی من این بود که ما خودمان عیب بسیار داریم و وقتی به نقد حکومت و سیاست میپردازیم واقعا گفته ایشونه واقعا فرافکنی میکنیم و میخواهیم بگوییم ما نیکو پاکیم و هر عیب هست در سران حکومت است. و بعد چند قدم اون طرفتر میان و نتیجه میگیرن که ما اول باید به خودمون بنگریم و مجاز نیستیم که تا خودمون عیب داریم نیاییم عیب جویی بکنیم. این حرف مشعشعانه است، یعنی هموطن بابلی ما اجازه نداره درباره اینکه وضعیت خودش و مردمان چه هست سخنی بگه که کی مسئوله. انگار که در تمام کشورهای جهان در اینجا الان بحث در انگلستان همچنان خروج یا عدم خروج از اتحادیه اروپا هست، مثلا همه پاک و منزه هستند و بعد راجع به خانم می صحبت میکنن و بقیه مسئولن. و در کشورهایی مثل ایران بنابر این فلسفه و فلسفه بافی ها اجازه ندارن، مگر ما خودمون پاک و منزه هستیم هموطن بابلی و دیگرانی. همین نظریه فیلسوف صادراتی ولایت رو درباره هموطن دیگری در کهگیلویه و بحرحمت میبینیم که چرا بیهوده زحمت میکشه و چرا اعتراض میکنه و بنابر این نظریه اگر فردا گزمای حکومت این بانو رو گرفتند و زندانی کردند کمان که بقیه هم به همین خاطرها به زندان رفتند، شما عیب دارید. وقتی عیب دارید و مشکل دارید و پاک و منزه نیستید و گناههایی مرتکب شدید، چه گستاخی که درباره حکومت سخنی بگید. یا درباره امثال سروش. با هم میبینیم کهگیلویه با رحمت
دانت دارم
یک قرده می ده بیستا بازده
یعنی زندگی تون همی ده بیستا بازی چرخه؟ ها ها کمیته چی کمیته نیکنم؟
بله هم کمیته یک دست باره خم
بعد یعنی هونه و زندگی تون همه همیه نه؟
ها
اجازه است؟
ها
نه 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 راحت 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 ما فهمه همینطور چند تا بچه داری؟
دوسه هشتا
ایپ ای پشت یه چه نه با قولی یه؟
کریان میشه
آه یه قاش
داری نبومتون
نه واسم است بعد یه جای زنده خودتون ها؟
ها هزم
خود ها همین یه ده سقف و زنده ای و چی تون فهم همین پارچه
ها همین
خب این بانوی گرامی حق نداره چنین اعتراض بکنه اگر عیبی هست داشتن 8 بچه در چنین وضعیت اقتصادی هم خب این تنها عیبی اگر به شمار بیاد اون هم از نظر وضعی اون هم عمل کردن به توصیه ولی فقیه جانشین حکومت بی نظیر هست که خواستار افزایش جمعیت شده بود آقای سروش چند قدم بعدی که گفتم اینجا از پیش از آن که سراغ رهبران برویم باید به سراغ خودمان برویم این بانو هم همین به این بانو من شما و بقیه هم مربوط نیست که در کنار در نزدیکی چاهای نفت در همون حوالی یکساران و جاهای دیگه هفت کل آقا جاری کمی دورتر مسجد سلیمان این بانو در غار زندگی میکنه سخن آقای سروش عبدالکریم سروش و آقای سروش برداشتن مطلب تازه منتشر کردن امروز هست که من فرصت کنم مطلبی در این زمینه خواهم نمیش حتما در جایی منتشر خواهیم کرد و علاوه بر برنامه که هست میگم این هم خبر ویژه است و گفته آقای عبدالکریم سروش از موزه یک زاهب با عنوان فیلسوف گفتم با اینکه دادن حکم به دست این و اون که شما به سمت پرویز یا حقی منصوب میشید و توقع نواختن چهار مضراب حداقل به هر حال به خودی خود باعث چیزی نخواهد شد آقای سروش به مرور به عنوان فیلسوف معرفی شدند و جایی هم پذیرفته شدن به هر حال حرف ایشون هست ایشون آمدن از قبیل حرفایی که ملایان نیز بر منبر میزنن بهتر از آدم با متانت سخن بگوید و ثواب داره لابد و بقیه صحبت ها و آمدن و گفتن یکی از نکاتی رو که در این روزها در حکومت ایران تبلیغ میشه دستگاه های اطلاعاتی و کارگزاران و پادوهای تبلیغاتی حکومت ایران تبلیغ میکنند این هست که انقلاب ها همه زیان آور بودن نتایج بدی داشتن این حرف مربوط میشه به دوره های بیشتر تا پیش از قرن بیستم استثناهایی بوده که در خیلی از کشورهای انقلاب های به اصطلاح بوده که نتایج بدی داشته ولی خب استثناهایی مثل انقلاب فرانسه بوده که باز نتایج نسبتا مثبتی داشته به هر حال اما اینی که آقای سروش اینجا میگن من به عنوان فیلسوف انقلاب ها همه استبدادزا و دیکتاتوری آفرین هستند لذا من از این جهت ضد انقلاب هستم چون این نیست در قرن بیستم انقلاب های روی داد که دیکتاتوری زا نبودند در جمهوری چک در لهستان در رومانی و حتی در روسیه فهم درستی اگر از آنچه که در روسیه پس از کمونیسم اتفاق افتاد وجود داشته باشه هرچند پوتین متهم به دیکتاتوری میشه که در مواردی هست اما آنچه را که پدید اومد بعد از فروپاشی کمونیسم در روسیه با انقلابی که شد در اردوگاه شرق حاصلی در جهت دموکراسی داشت و بعد میگه چه کسی از انقلاب ها دموکراسی دیده که ما خواستار دموکراسی باشیم میشه گفت خواستار انقلاب باشیم نه دموکراسی شاید منظور این بوده که راه انقلاب نه شدنیست و شد. در اروپای شرقی چنین شد. و بعد آقای سروش توصیه میکنه که اول باید پیش از این که سراغ رهبران برویم، باید به سراغ خودمان برویم و اصلاح بشیم، بپذیریم، لیبرال بشیم. باز هم معمولا این بوده در فرهنگ سیاسی ما، برای اینکه طرف رو بترسونن معمولا از برادر بزرگی کدی می آوردن. ایشون هم همین کارو میکنه. جان استوارت میل رو، فیلسوف شهیر رو میاد و میگه که بله، ایشون گفته اول مردم لیبرال بودن، بعد حکومت ها لیبرال شدن. این یک نوع نگاه به تاریخه. نگاه های دیگری هم هست جز جان استوارت میل. چگونه میشه در کشورهایی که ریشه های استبدادی دارن دموکراسی برقرار کرد؟ در هندوستان همه مردم اول لیبرال نشدن. اونجا دیگه اقوام نیست، اقوام هست و ملت‌های مختلف بودن. هندوستان پس از بیرون روندن استعمار آغاز به پایه‌گذاری دموکراسی کرد. در چینی که رو به دموکراسی به هر حال برداشته، لزوماً همه مردم لیبرال نشدن و نگاه های دیگری هست و مجالش در اینجا نیست. اما اگر قرار باشه به این توصیه این فیلسوف بلقوه ولایتمدار عمل بشه، چرا خود شما آغاز نمی کنید آقای عبدالکریم سروش؟ واقعیتی که شما انکار کردید، بارها منکر شدید که در انقلاب فرهنگی نقش داشتیم. برای یادآوری باز با هم می بینیم. عبدالکریم سروش، عطر و عطر اسلامی مورد نظر ولی فقیه که بی نظیر بوده در تاریخ ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ابتدایی که فریاد انقلاب فرهنگی در این مرز و بوم برخاست و دانشجویان متعهد و دوراندیش ما خواستار آن شدند که دانشگاه ها همگام با انقلاب اسلامی ایران حرکت کنند، از همون ابتدا اونچه که در ذهن و ضمیر و بر زبان دانشجویان بود و خواست همه ملت انقلابی ما بود، این بود که دانشگاه ها می باید سراپا عطر و بوی اندیشه اسلامی رو به خودشون بگیرند و این گلستان، گلستان معطری باشه که هرگاه کسی و جویندهی وارد او میشه، از همون ابتدا پشامش به این بوی دلنواز اطراگین بشه. بنابراین از ابتدا که امام امت هم فرمانی صادر کردند برای تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، اون چرا هم که ایشون به ما توصیه کردند و امر کردند همین بود که در هرچه اسلامی تر کردن فضای دانشگاه و پی افکندن یک چنان بنیان الهی ما بکوشیم.
خوب، این گزارش تصویری که در تاریخ ایران هست به هر حال از جهات مختلف مورد قابل بررسی هست. همه ملت ایران، همه ملت انقلابی ایران خواستار اسلامی شدن دانشگاه ها هستند. هم نسلان من اطلاع دارن، هم از انقلابی و غیر انقلابی، که چنین نبوده. به عطر و عطر اسلامی مورد نظر، حتی اهالی ما در ایران اهل سنت داشتیم. ما در ایران زرتشتی ها داشتیم، ارامنه داشتیم و داریم، لامذهبان داریم و اساسا صحبت اسلامی همه ملت ایران. آقای سروش، شما وقتی میگید همه مردم، ابتدا جان استوارت میل رو، برادر بزرگتر، وسط میدون میکشید برای ترس طرف مقابل که همه اول باید لیبرال بشن، شما ابتدا قبل از هر چیزی، هر کسی، نه تنها شما بلکه این نظریه روانشناسی اجتماعی کاملا محق و فردی و راست و درست، که حق به نمایندگی از همه ملت سخن گفتن، یعنی وجود ویروس دیکتاتوری. این رو در خودتون از بنای بردید؟ همه کسانی که بر اساس این نظریه به نمایندگی از ملت مردم چون این فیلم هایی رو دوست ندارند، مردم خواستار این هستند، مردم خواستار آن نیستند، اینها وجود ویروس دیکتاتوری است پنهان که امکان رشد که پیدا کنه و به قدرت که برسه یک باید بهش اضافه خواهد شد. مردم باید چون این فیلم هایی رو دوست داشته باشن یا نداشته باشن. من از همین تریبون امروز خبرهای ویژه بود، گفتم این هم خبر ویژه است که این روزها هم صدا با خبرهای ویژه در داخل در بیرون از ایران هم میشنویم. یک توصیه از این تلویزیون، از همین دوربین، در برابر دوربین برای آقای سروش دارم. آقای عبدالکریم سروش آمدند به تقلید فیلسوفانی در همین انگلستان، برتراند راسل، زمانی آمدن زمان جنگ ویتنام، دادگاهی برپا کردن. فیلسوفان بسیاری بودن در عرصه سیاست دخالت کردن، اما ابتدا فیلسوفی بودن، محصولات فلسفی داشتن و مؤثر. شما از اون چه در ایران میگذره، به هر حال این هم موج انقلابی اطراگین اسلامی شما رو به چون این کرسی های از اون کرسی به کرسی دیگه نشون. بیایید و یک دادگاه تشکیل بدید. چرا این کار رو نمی کنید؟ برای محاکمه ای که من میگم برتراند راسل وقتی دادگاه راسل رو تشکیل داد و ژان پل سارتر فیلسوف فرانسوی هم به او پیوست و هنوز این دادگاه به نحوی عمل میکنه، در واقع دادگاه تریبون وجدان به اصطلاح آگاه و مسئول و عاطفی هر چه که هست انسانی هست در برابر ظلم و جنگ و هر چه که هست. به جای این حرف ها، به جای این سخنان متضاد و خاک به چشم مردم بابل و بانوی کهگیلویه و معلمان و کارگران و کسانی که عزیزانشون رو در این حکومت فقیه محبوب شما کشت، شما نمک به زخم اونها نپاشید. خنجر در قلب مجروح مادران داغ دیده فرو نکنید. دادگاهی ولو مختصر میشه تشکیل داد، کسانی رو هم همراهان پیشین یا بالقوه کنونی رو به جایی بکشونید که رو در روی ظلمی که در شب عید بر مردمان ایران رفته تا به حال و در شب نوروز نیست، شب عید نیست، رسیده است. این که فیلسوف نیستید شما یا به چند اندازه فلسفه خوندید، مردم ایران نادیده خواهند گرفت، نگاه به عمل کرده آینده شما خواهند کرد. علی‌رغم همه رنج ها، درد ها، زخم هایی که فقیه محبوب شما و همچنان محبوب شما برای مردم ایران پدید آوردند، ایران، مردم ایران با دلی غمگین همچنان نوروز خودشون رو جشن خواهند گرفت و به پیشواز نوروز خواهند رفت با زبانی معترض به آنچه که شما در و کسانی چون شما در انقلاب فرهنگی و همراهی با ظلم برآمده از انقلاب انجام دادید. مردمان همچنان با دل غمگین در خیابان ها شادی می آفرینند. نوروز در راه است. خانه تکانی ها آغاز شده. عبدالکریم سروش نیز نیاز به خانه تکانی دارد و همه همراهان گذشته و بالقوه کنونی حکومت فقیه. امیدوارم که شما نیز دلهای شاد داشته باشید، مانند این دختر نازنین و ارجمند و گرامی ایران. امیدوارم هر کجا که هستید با دلی شاد به استقبال نوروز بریم. و ما در مورد خبرهای ویژه، هر دم از این باغ بری میرسد روایت تازه‌تری میرسد، هست در واقع. خود آیت الله خامنه ای هم به هر حال روایت تازه‌ای داره درباره کی؟ درباره آیت الله خمینی. حالا من یک نکته رو بارها بهش اشاره کردم، خب این به من و شما اصلا مربوط نمیشه. چی هست؟ این که درباره خود آیت الله خمینی روایت های متضاد هست. امامی که ساخته شد در برابر چشم ملت، یا به قول آقای سروش امت، که از همون روزها در رسانه ها استفاده کردن، به هر حال روایات متضاد، یعنی بودن از نزدیکان آیت الله خمینی که آمدن و گفتن که آیت الله خمینی گفته ما بودیم، به ما گفت که ما با آمریکا که برای همیشه ستیز نداریم، نباید ادامه پیدا کنه. باز کسانی آمدن ما نزدیک بودیم و گفتن که آیت الله خمینی گفته که تا ابدالآباد ما باید با آمریکا بجنگیم، و در زمینه‌های مختلف روایت متضاد. بله. و پرسش من همیشه این بود که وقتی که یک امامی که در برابر چشم ملت یا امت یا هر چه که از ساخته شد و چنین همه چیز ضبط شده، تصویری و صوتی ضبط شده، و چنین روایت متضادی هست، چگونه میشه به روایت هایی که درباره هزار سال پیش و امامان شیعه نقل میکنن روحانیون بر منبر اعتماد کرد؟ پرسش است. و هم میبینیم یک روایت تا کنون گفته نشده درباره آیت الله خمینی که ما تا به حال فکر میکردیم فرزند ایشون آقای احمد خمینی رو معروف شده بود که گریه بسیار میکرد پای منبر پدر، یا اینکه پا منبری های پای منبر آیت الله خمینی که هرچه آیت الله خمینی میگفت زار زار گریه میکردن، ولی خود آیت الله خمینی کمتر روایتی در این زمینه داشتیم. میشنویم.
خدا رحمت کنه مرحوم حاج احمد آقا، میگفتش که امام، حالا امام پیرمردی که اون وقتی که ایشون میگفت قریب 90 سال مثلا 80 چند سال سنش، میگفت شبها که امام پا میشه و گریه میکنه و نیمه شب دستمالای معمولی کفایت نمیکنه که اشکاشو پاک کنه، حوله دست رو خوش کنی میگو برای امام دم دستش میذاره که اشکاشو با اونا با.
بله، خب برای این روایت دیگه، این حوله یعنی لونگ، حوله همه چیز ممکن باشه، ما که نمیدونیم. احمد آقا اینو میگو، حالا چرا اون زمان نگفته؟ و اینکه خدا رحمت کنه احمد آقا، من یاد یه چیزی انداخت که در حیف و میل شدن احمد آقا، فرزند آیت الله خمینی، گفته میشه خدا آیت الله خامنه ای هم بی نقش نبوده. ولی خب حالا طلب آمرزش میکنن، خداوندی این گونه هست که جایی نگاه میکنه، خب سید احمد سربنیس میکنن و جایی هم شاید قبول کنن سخن آیت الله خامنه ای رو. من این روایت منو یاد یک روایت دیگه ای میندازه که حالا چه ربطی داره، ربطش رو شبهید خود شما پیدا کنید. اینا آیت الله قرنی گلپایگانی نامی است که کتابی نوشته بود درباره بهشت و جهنم و اینها چه وضعی است. این کتاب الان احتمالاً در ایران هست و در اینجا شرح حوریان بهشت رو دادیم که این حوریان بهشت اینقدر زیبا هستند، حالا بقیه ماجراها بماند، که از پس 50 گونی دیده میشن. آیت الله که خداوند رحمتشون کنه، هر که بود و هر که بود، فراموش کردن که این وصف ظرافت گونی است نه حوری. حوری که از پس 50 گونی دیده میشه، خب این گونی ها لابد ظریف هم، وگرنه حوری هر چقدر که ظریف باشه از پس 50 گونی هم دیده نمیشه، و کجا اندازه گرفته شده و اینو چه نوع گونی هستن و بقیه مسائل که نه به من مربوطه، نه به شما و نه به حوریان بهشتی طبعا صحبت بهشت شد. ما عادت داشتیم به جاهایی در ایران که می رفتیم، از جمله شمال یا جاهای دیگری هست، اطراف اصفهان، باغات مختلف، شیراز، در خود باغهای تهران، ناخودآگاه قیاسهایی که داشتیم به بهشت تشبیه می کردیم، این بهشت. ولی این بهشت طبیعت، این بهشت ارزانی شده، این طبیعت زیبا با بیل و کلنگ ولایت مداران بساز به فروش ما به چه روزی افتاده، با هم میبینیم گوشه ای از اون رو.
یا منطقه سیاهرود زیر سد تاریک، منطقه‌ای که مربوط به منابع طبیعیه، مردم میان در روزای تعطیل استراحت میکنن، معلوم نیست الان کدوم آقازاده یا سردار سپاه یا اطلاعاتی در حال تغییر کاربری منابع طبیعی برای در واقع استفاده شخصی هستند. مقابل توجه بخشداری فرمانداری رودبار برای جلوگیری از این زمینخواری منابع طبیعی.
بله، این گوشه ای هست از طبیعتی که به چنین روزی افتاده، جای دیگه ای که داریم، بهشتی که فعلا در دسترس بود، دار و درختی که بود، گلهایی که می اومدن بدون هیچ توقع و با زیبایی های بخشنده ای که داشتن به چنین روزی افتاده. صحبت روایت شد، ما تا به حال نمیدونستیم. من به هر حال این نظریه هست، من هم خودم دوست دارم، شما هم قطعا دوست دارید، برای همینم هم هست که صدای پرندگان رو بسیار ما دوست داریم، نواهایی که هست و حتی حیوانات دیگه، ماق کشیدن گاو رو از دور در مزرعه های سبز شمال وقتی به گوش میرسید، یا جای جای دیگه صداییست به هر حال گوش نواز و پیوند دهنده با طبیعت اطراف. اما این که بیان و گفته بشه، این صداها رو میشه به جای موسیقی استفاده کرد و و و اینها، این کشفیات تازه ما هست، ما اولاد کوروش و داریوش و علامه مجلسی، اون هم از دانشمندی که گفته های بسیار داره، کشفیات بسیار در زمینه های مختلف که ما پخش کردیم، با هم میشنویم صدای و اهمیت بعبع گوسفندان که مباح است یا حلال، یکی از این دو.
استحبای جد آگوش دادن همین موسیقی که مثلا رضا میفرمین حلاله
ایرانش اصلا روایاتی داریم و فتوایی داریم که مستحب به گوش کردن حلالا، اصلا موسیقی ها رو معرفی کردن در اسلام که گفتن گوش کنیم، مثلا صدای بعبع گوسفند عمر زیاد میکنه، صدای شهیه اسب عمر زیاد میکنه، صدای آبشار که میرزه پایین عمر زیاد میکنه. بله موسیقی هایی که مطلوبه چرا؟
بله خب دیگه متوجه شدید شما هم مثل من که صدای بعبع گوسفندان رو به عنوان موسیقی یا عربده یا هر صدای دیگری که الاغ های نازنین در میارن، اینها رو به عنوان موسیقی مورد بررسی قرار دادن و بقیه، و دیدن که هیچ اشکال نداره، عمرم دراز میکنه. حالا اگر انتقادی دارید که دیگه به من و شما مربوط نیست، اعتراض نمیتونیم بکنیم، برای که اول ما باید خودمون پالایش کنیم، ایرادای خودمون رو برطرف کنیم، بعد بیام علی این بابا یا درباره این بابا انتقاد بکنیم. این هم یکی دیگه از فیلسوفاست، البته در داخل هست. صحبت مولوی شناسی که میشه میگنم در واقع که جلوه‌ای در زیر دارد آنچه در بالاستی، شاید هم اشاره به همینه، یه جور آینه متقابل هست، بالا و پایین نداره، برای خارج و داخل ولی داره. این هم از این موضوع شب عید هست، روایتی تازه. از این به بعد به دقت گوش بدید. حالا گوشت گوسفند کیلو چند هست و اینا زیاد مهم نیست. این بعبعی که هست عمر شما رو دراز میکنه و به همین هم باید راضی باشید و کافی باشید. امیدواریم امام های جمعه از این به بعد در کنار خودشون در هر کجا که هستن گوسفندی، اسبی، الاغ محترمی، گاوی بیارن و به جای موسیقی بین خطبه ها صدایی بکنن، بعبعی، ماغی بکشه، گاو نازنین، الاغ گرامی عرعری بکنه و بقیه برای به عنوان موسیقی استفاده بکنن برای طول عمر مؤمنی. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر و پیام های شما عزیزان. قبل از هر چیز من مایل هستم یک ایمیل من داشتم از آقای مهرداد رضوی هست که خب به هر حال از چنگای لطف میکنن برای ما ایمیل هایی میفرستن و ما رو امر به معروف نهی از منکر رو میکنن و به هر حال سپاسگزاریم از توجه شما آقای رضوی. درباره یکی از گزارش هایی که ما پخش کردیم ایشون سخنی گفتن، به هر حال که میگه جمشید چالنگی در برنامه تفسیر خبر مورخ 20 اسفند 97 خورشیدی به دروغی آشکار پناه برده، گفت حالا به دروغ چجور میشه پناه برد بماند، مالک اشتر نخعی با شمشیر سر یک نابینا را قطع کرد که حاضر نشد جایش را به مولا علی علیه السلام بدهد. خیر چون این نیست، من چون این حرفی رو به خودم نزدم، گفتم یکی از روحانیون حکومتی چون این سخنی گفته و نگفتم هم ایشون گفته چون جاشو نداده. هر چی رو که ایشون گفته ما پخش کردیم، ما پناه نبردیم به دروغ و اساسا این حرف ایشون زده. مگه میشه روحانی ملای حکومتی دروغ بگه؟ ابدا ابدا. برای اینکه سوء تفاهم مهرداد خان رضوی به اصطلاح برطرف بشه، این گزارش رو که قبلا پخش کردیم باز هم خارج از لطف نیست با هم ببینیم.
بکنی یکی از بعقیده من رمزها همین حدیثه. من این از مرحوم آیت الله میانجی شنیدم که در تبریز و میانجی بین تبریز و اردبیل یکی از عرفا و بسیار ممحض بود، خیلی مرد وارسته‌ای بود، خدا رحمتشون کنه، عارفی بود در ایران. من از ایشون شنیدم، شون میگفت یه رو مالک اشتر اومد وارد مسجد بشه، دید یه کوری نشسته تو راه، خیلی بچه نشسته بود. مالک بهش فرمود که پاشو برو اون گوشه بشین، تو مسیر نشین، بچه هست. مردم میخواستن ببند و بیان با مشکل مواجه بودن، یه واسه دیگه نشسته بود. گدایی میگه سرش بلند کرد و گفت شما با یه حالت قلدری، گفت من بنده خدا، کاری نداشت باش من کیم، من بهت میگم پاشو اونجا بشین، اینجا سر راست، اینجا مزاحم مردم. گفت شما؟ گفت آجون من بنده خدا. گفت بزرگتر از تو هم گفت و من نشنیدم. مالک گفت بزرگتر از من چی گفت؟ گفت علی ابن ابی طالب. گفت علی ابن ابی طالب به تو فرمود پشت برو گوشه بشین نشستی؟ گفت نه. شمشیر کشید گردنشو زد. گفت وقتی علی میگه برو گوشه بشین بگو چش، یاقیگیری در نیار.
خب آقای مهرداد رضوی امیدوارم سوء تفاهم برطرف شده باشه. احتمالا این سوال برای شما پیش اومده باشه که حالا این روایت هرچی که هست که خود امام اول شیعیان خب چرا این کار رو نکرد و چرا اگه ایشون این کارو نکرد مالک اشتر این کارو کرد؟ یعنی باید مگر نه این هست که باید الگو باشه رفتار مالک اشتر از امام مورد اعتقاد و احترام برای همراهانشون معتقدین، مثل بسیاری از دستورالعمل‌ها یا رفتارهای دیگه که بود. به هر حال این رو من مایل بودم دوباره شب عید آقای رضوی رو دست که ما از سوء تفاهم بیرون بیاریم کاری کردیم و نوعی عیدی هست. سپاس از شما آقای رضوی به خاطر توجهتون. پیام‌های صوتی رو با هم می‌شنویم.
با سلام و درود خدمت استاد چالنگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. از بیننده های پرپا قرصتون هستیم و برنامهاتون رو مرتب نگاه میکنیم و گوش میدیم. جناب چالنگی، خواستم سوال کنم از شما راجع به پوشش مردم ایران از هزاران سال پیش تا به الان، که ما توی این عکس ها یا فیلم ها که نگاه میکنیم، این حتی استادای بزرگی مثل حکیم ابوالقاسم فردوسی، سعدی، حافظ، نوع پوشش اینا همه پوشش عربی بوده و به صورت عبا و عمامه بوده. من خواستم بدونم این پوشش از کجا اومد و از چه موقعی این پوشش مقدار عوض شد و به صورت خورده جدیدتر در اومد، و آیا واقعا پوشش ایرانی قدیم به این صورت بوده که اونایی که مخصوصا اونایی که به صورت شیخ و استاد بودن عبا و عمامه داشتن؟ با تشکر از شما، پایدار و موفق باشین.
سپاس بسیار از محبت شما و توجه شما. قابل بررسی است طبعا. موضوع بسیار بسیار مهمی است. در این زمینه کتاب‌های مختلفی منتشر شده. امیدوارم کارشناسی رو ما داشته باشیم به مناسبت خبر روزی در یکی از شماره‌های تفسیر خبر. اما اون چیزی که به طور کلی میشه گفت که تخصص من از این بابت نیست و تحقیقاتی شده، من به یاد دارم که به مناسبت 50مین سالگرد سلطنت پهلوی در ایران کتاب‌های مختلف و تحقیقات مختلفی منتشر شد و در اونجا یکی از تحقیقات درباره پوشش ایرانیان بود در طول تاریخ. ولی به هر حال حرف شما به نحوی باستاب واقعیت هست. چراییش جنبه مذهبی قطعا در دوره‌هایی نداشته پوشش هایی که وجود داشته. امیدوارم آقای کویر رو روزی ما در یکی از برنامه‌ها اندل لزوم چنانچه خبر روزی بتونیم یا به درخواست شما داشته باشیم. در این زمینه ایشون هم تحقیقاتی دارن در میان بگذاریم. سپاس دوباره از شما. پیام بعدی رو میشنم.
جناب آقای چالنگی سلام، از همدان تماس میگیرم. خدمت شما همکاران گرامیتون خسته نباشید میگم. خیلی دوستتون دارم. بابت برنامه‌های خوبتون بسیار ممنونم. شما انسانی فرهیخته، آگاه، مثبت‌اندیش و میهن‌پرستی. خواهش میکنم در برنامه‌هاتون به جای صادق زیبا کلام از آقای ناصر اعتمادی و استاد بهرام مشیری دعوت کنید. برنامه تفسیر خبر شما واقعا بهترین برنامه تلویزیون ایران فرداست. اینو جدی عرض میکنم. آرزوی سلامتی، بهروزی و شادکامی شما رو دارم. امیدوارم در آینده نزدیک جناب‌عالی رو در ایران ملاقات کنیم. آینده و سرفراز باشی. خدا نگهدار.
سپاس بسیار از شما هموطن گرامی در همدان، که مطمئنم همچنان زیباست و طبیعت زیبایی هم در آستانه نوروز داره و من دوستان همدانی بسیار داشتم از و دارم، هم از حسین نازنین که هر کجایی که هست شاد باشه و همینطور دوستان ایرانیان یهودی در همدان گرامی. سپاس از شما، سپاس از محبت شما. حتما ایران فردا این رو هم بگم که برنامه‌های پربیننده دیگری نیست داره و درباره مهمانان هم حتما اندر لزوم ما مهمانان رو به مناسبت موضوعات روز حتما خواهیم داشت. از کسانی که نام بردید، از آقای اعتمادی، آقای مشیری و مهمانان دیگری. با سپاسی دوباره. پیام بعدی رو میشنم.
الو، من خواستم با آقای چالنگی صحبت کنم. صحبت سروش رو، صحبت هایی که سروش داره میکنه مهم نیست چی میگه، مهم اینه که برای چی داره اینا رو میگه. ببین الان دارن یه عده تو ایران داره اونجا نیرو همیوزه است که سروش رو عنوانی به رهبر، ببین به چی پریده. بخمی ناسینالیست ایرانی ها که بلند شدن به نفع کوروش و یا الان رضا شاه، اینا داره برای علیه اینا داره صحبت میکنه. یا رضا شاه که اینجاست میخواد بره، اینا که اینجا اصلا قصد و نیتش اینه. مهم اینه که چرا داره اینا رو میگه، مهم نیست که چی میگه. خواهش میکنم اینو پیگیری کنید. خداحافظ شما.
سپاس از لطف شما. بله، درباره ادعای سروش صحبت کردم من در نیمه اول برنامه، و نکته ای رو که شما فرمودید نکته قابل تأمل است که چرا چون این سخنانی رو میگه. امیدوارم نیمه اول برنامه رو دیده باشین، پاسخی باشه قانع کننده برای آنچه که شما مطرح فرمودید. و باز هم پیام های دیگه ای داریم. به من اطلاع دادن درباره آقای سروش که من ترجیح میدم که اگر هست اتاق فرمان پشت سر هم میتونیم پخش کنیم.
جناب چهارنگی، درود بر شما، ورود نوروز در خدمت جناب عالی، تمام دوستانتون و خانواده تبریک عرض میکنم. واقعا برنامه های شما بسیار عالی و دلچسبه، نمیشه از حق بگذاریم. امروز در مورد آقای سروش صحبت می کردید، آقای عبدالکریم سروش. من متعجبم که ایشون چرا اینقدر طول کشید تا از کلازت بیاد بیرون. حالا در هر صورت ایشون کار خوبی کرده، از کلازت اومد بیرون مشخص کرد و امیدواریم بقیهشون هم هستن، یعنی یه تعداد دیگه داریم. هرچی زودتر از کلازت بیان بیرون راحت تریم دیگه، اون موقع مکافات نخواهیم داشت در آینده. موفق و پیروز باشید و سالم. مرسی.
سپاس از شما. سپاس از شما بیننده گرامی، و به هر حال نظر محترم شما رو هم بازتاب دادیم. و سخنان من درباره آقای سروش در نیمه اول برنامه هست، امیدوارم اگر ندیدید ببینید، ملاحظه کنید. با سپاس بسیار از شما. پیام بعدی رو میشنویم.
درود بر شما آقای چالنگی عزیز. عرض کنم خدمت شما که من دیروز سخنان آقای سازگارا با آقای میبدی گوش میکردم، خواستم اینم این چه تلاش تمام قد و تقریبا میشه گفت بیهوده‌ایه که اینا دارن سعی میکنن این آدم رو باز به عنوان یک کسی که به قول ایشون یک سرگردن از دیگران بالاتر است و پهلوانی است در عرصه فلسفه، داره وصل پینه میزنه به این تفکر خرافی قدیمی پوسیده، داره اونو با وصل پینه میخواد زنده بکنه. مثل تفکر فلسفه دینی، مثل این هست که شما بگیش ایشون طبیب مردگان است. دین که فلسفه نمیپذیره، دین که در کنار فلسفه جایی نداره که شما ایشون رو فیلسوف دینی میشناسید، یه سر و گردن از بقیه فیلسوف های دینی بالاتره. واقعا طبیب مردگان بودن شرف داره به اینه که آدم بخواد اینجوری دفاع بکنه از کسی که اینجوری خودشو بعد از این همه سال، بعد از این همه سالهایی که ظلم هایی که کرد. ایشون به عنوان منتقد انقلاب اسلامی جدیداً فعالیت میکنن، ایشون یادشو رفته که چه دستی در شمشیری که آقای خامنه‌ای بهشون داده بودن زدن و قلقم کردن صاحبان دین معرفت رو. واقعا یکم فکر کنید.
سپاس از شما. سپاس از شما. نمیدونم این خطاب آخریتون به من بود، آقای سازگارا یا آقای سروش یا هر کسی. با سپاس از شما. البته خب من برنامه رو که اشاره میکنید ندیدم، ولی مطلبی از آقای سازگارا من دیدم که در اونجا، حالا این قیاس تا چند اندازه به هر حال، درباره ارسطو و افلاطون اشاره کردن که ارسطو درباره افلاطون گفته که حرف معروف ارسطو هست که من افلاطون رو دوست دارم، ولی که معلم و استاد من بود، ولی به هر حال حقیقت رو بیشتر از افلاطون دوست دارم. در این خوب البته یک فروتنی مختصری هم هست که قیاس ناخودآگاه پیش آوردن بین افلاطون و ارسطو، آقای سازگارا و آقای سروش، به هر حال اینها هست یا نیست بحث دیگری است، ولی آقای سازگارا در بحث خودشون به این اشاره کرده بود، انتقاداتی کرده بود به این گفته‌های مختلف آقای سروش، و به هر حال دوستان دیرینه هستند، شاید اونطور که از دیگران شما انتظار دارید نباید از ایشون انتظار داشت، ولی این حقیقت رو یا این حرف رو گفتن که مخالفن با حرفای ایشون در بخشی از حرفا. پیام بعدی رو میشنیم.
درود بر آقای چالنگی عزیز، امیدوارم حالت خوب باشه. عرض کنم حضور شما که آقای سروش همون عارفی است که توی انقلاب فرهنگی تمام استادهای واقعی و باسواد دانشگاه تهران رو پاکسازی کردن و بیرون انداختن، و ایشون موقعی که خمینی رو باسوادترین آدم یا حاکم از زمان کوروش تو الان میدونن، بعد خودشون خیلی بیسواد باشن، و من عجبا که آقای سازگارا شاه ایران رو دیکتاتور نظامی مینامه و رضا شاه رو دیکتاتور مینامه، اونم زمانی که هیتلر تو آلمان بود، موسولینی تو ایتالیا بود، فرانکو تو اسپانیا بود، رضا شاه رو دیکتاتور مینامه، ولی بعد میاد از آقای سروش تعریف میکنه تمام گفته هاش درست بود به جز این یک جمله که گفتن. و من تعجب میکنم ایشون هنوز بعد از این همه 40 سال گذشته هنوز یاد نگرفتن که بیان با مردم رو راست باشن. من متاسفم، من اصلا آقای سازگارا رو مثل خیلی کسای دیگه که مثل من فکر میکنم از تلویزیون میبینم یاد 40 سال بدبختی این انقلاب جمهوری میفتم و این فرقه تبهکار. شبتون بخیر. من میدونم این برنامه، این پیغام من پخش میکنیم به خاطر آقای سازگارا چون اسم بردم، ولی مهم نیست، من میدونم شما هم خودتون اینو میدونید. شبتون بخیر.
بله، نه ملاحظه فرمودید که پخش کردیم، چون به هر حال آقای سازگارم این مجال براشون هست اگه پاسخی برای حرف شما دارن میان و توضیح بدن. سپاس از توجه شما درباره سروش، به قدر کافی فکر میکنم وقتی هم نداریم سخن گفتیم، ولی این سخن که درباره محمد رضا شاه پهلوی انتقادات بسیار بوده، درست یا نادرست از هر زاویه‌ای میشه پرداخت، ولی اینکه محمد رضا شاه پهلوی رو دیکتاتور نظامی نامیدن، اون هم از طرف آقای سازگارا یا هر کسی دیگری که به اصطلاح درباره تاریخ سخن از پژوهش میگن و طلبگی در تاریخ، خب این واقعیت نداره و درست نیست، سخن نادرستی هست. به هر حال به پایان برنامه رسیدیم بینندگان گرامی و عزیز، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، دراک، الوند، کوسک، رست و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.